بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 39 و 40. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا اعتقدت تقیت او تحقق احدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية او ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال. محتوای این مسئله به طور خلاصه این است که اگر کسی از آن کند که این مورد تقیه است یا ضرورت دیگر از قبیل خوف مرض و یا خوف عدو، با عجله مسح بر حائل انجام داد، اونگهی کشف شد که ضرورت و تقیهی در کار نبوده است. سید می فرماید ففی صحت وضوئهی اشکالان، صحت این موضوع محل اشکال است. منظور از اشکال این است که به طور طبیعی این وضوع خلاف واقع شرع انجام شده است. مسح درست بر بشره صورت نگرفته، مسح بر حائل بوده که مجوز از سوی شرع در حالت اختیار که ندارد. و اما جواز مسح بر حائل در حالت تقیه که عنوان سالوی است یا ضرورت، کشف شد که ضرورتی و تقیهی در کار نبوده است، بنابراین موضوع برای صحت حکم محقق نیست، لذا سالبا منتفی به انتفاع موضوع است. عدم اجزاء به وسیله عدم تحقق موضوع یعنی ضرورت، بنابراین طبق قاعده باید بدون دغدغه به طور صریح اعلام شود که حکم عدم صحت است. که سیدنا استاد هم در کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 282 به بعد این مطلب را بحث میکند و بعد از شرحی میفرماید که اظهر عدم صحت است، وجهش گفته شد. اما سید میفرماید اشکال، چرا اشکال؟ وجه اشکال این باشد که دلیل اعتبار تقیه و دلیل اجزاء در حالت ضرورت و تقیه در اون شرایط و در آن حالتی که وضوع انجام می گرفت شامل می شوند. شمول دلیل مانعی ندارد و از طرف دیگر کشف خلاف هم مشکل دیگری است. این دو تا نکته را که رو در روی هم قرار بدیم مسئله می شود از مسائل مشکله. اشکال معناش همین است دیگه که از هر دو سو دلیل کامل می نماید و جمع هم ممکن نیست، تقدیم و ترجیح هم روشن نیست، لذا مسئله به اشکال برمیخورد. مسئله که به اشکال برخورد از لحاظ حکم میشود مورد احتیاط. سوال: جایی که اشکال گفته میشود احتیاط وجوبی است یا احتیاط مستحبی؟ طبق قاعده جایی که از لحاظ بحث یا در متن عروه اشکال آمده باشد زمینه برای احتیاط وجوبی مهیا می شود. بنابراین علل احتیاط وجوبن که تحقیقم همین است به شرحی که داده شد، در این مورد باید احتیاط کرد. احتیاط هم چه میشد؟ مقتضای احتیاط وضوع رو باید اعاده کنید و اون وضوع کافی نیست. آقای زیایی،
این شمول عدیده دلیل اعتبار اجزای تغییر در حالت ضرورت شامل وضوع میشد، چطور شامل میشد؟
اونو مکلف الگوش، اونو مکلف که وضوع می گرفت اعتقاد داشت که ضرورته، اعتقاد داشت تقیه است، جمعی بود در حضور اون جمع با حالت خاصی با لباس خاصی، فکر می کرد اینها از ابناء عامه و معاندین هند. بعدش میگم بعد از که وضوع گرفت دید که نه، همه شهادت ثالثه را جاری میکنند، از مؤمنینند و بنابراین پس از کشف خلاف مشکل روبرو میشیم. دلیل تقیه شامل میشد اون حالت موجود را، حالت عمل را، و بعد از حالت عمل هم میبینیم که دلیل بر اجزا نداریم. دلیل اجزا چه بود؟ موضوع برای حکم محقق بشود. موضوع اجزا وجود ضرورت هست، موضوع برای اجزا نیست، لذا میشد مشکل. در صورتی که به اشکال برخوردیم نتیجه عملی اشکال میشود عمل احتیاطی که باید حضور اعاده کنه. سیدانا،
اگر این وضوعی که در موضوع خودش دقیقا انجام شده بعد در وضوع دوم دقیقه واقعی پیش آمد، اینجا این وضوعی که در موقعش دقیقا انجام شده که باید میکنه از این
وضوعی یه فرع جدیدیست به ریزنگری مرحوم سید طباطبایی یزدی فوق کل ذی علم علیم. یه مقام دیگه هم پیدا میشد که از ایشان ریزنگرتر باشد. من در اون رابطه مسئله اینجا نیست، جواب سوال شما رو بگم چون خیلی ظریف سوال کردید. عزیز من، ما نسبت به فرع بعدی که تقیه بیاد اینها با به هم پیوسته نیستن. هر حکمی مثل حلقات، حلقه حلقه، هر حکمی تابع موضوع خودشه. در صورت اول که دیدیم موضوع محقق نبود، تقیه‌ای بود، اون وضو درست نشده بود. درست که نشده باشد، تقیه بعدی موضوع برای این موضوع گذشته نیست، تقیه بعدی موضوع برای وضوع بعدی است. مطلب تمام.
نه، موضوع موضوع موضوعات واقعی هستند یا موضوعات متعقنه
هستند؟ بله، تا وقتی که این مطلب خوب جای سوال دارد، ولی به شرط به شرط که مسئله اذا اعتقد تقیت تو چهار تا مهلت داره، پنج تا که شد نیست. فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقیت. سوال نیست، چه بذاری؟ سوال شما میگه هر موقع سوال از چهار تا بیشتر شد باید بحث رو ببندیم. سوال شما نسیه بذاریم علا رأسی و عینی. برابر این در صحت وضوع اشکال است و نتیجه اشکال میشه احتیاط. مسئله چهل، اذا امکنت تقیت به غسل رجل فل احوات تعینه و این کان الاقوى جواز المسح على الحائل ايضا. میفرماید که اینم از اون فروعی است که سید طباطبایی یزدی با ریزنگری خاص خودش یه فرعی را اعلام کرده است که چه؟ که اگر امر دائر بشود در حالت تقیه، بین این که مسح بر حائل بکند نسبت به رجله یا این که غسل رجل انجام بشود، می فرماید که احوت تعین غسل است، امر دائر است، تقیه اینجوری دفع می شد که که ابناء عامه می دونیم درباره رجلین تأخیر قائلن، می گوین می توانید مسح کنید روی خفین در حال اختیار و می توانید غسل کنید بشورید پاتانو. این مکلفی که الان در برابر ابناء عام قرار گرفته است کدام یکی از این دوتا را انجام بدهد؟ از صاحب عرب سید طباطبایی می فرماید که فل احوت تعین الغسل، احوت اینه که باید غسل انجام بگیرد که غسل مقدم است. و آقای جزره بوچش نگفتی آقای ترابی. و این کان الاقوى و این کان الاقوى جواز المسح على الحائل، هرچند اقوى این است که مسح بر حائل هم جائزه. این همون حرف است که آقای ترابی میگه دیگه، چه فرق میکنه؟ دوتاش درسته. وجه احوت چیست و آنچه اقوا هست چیست؟ سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، همون منبع تنقیح جلد پنج صفحه 282 و صفحات بعدی، می فرماید که از نتیجتاً که از هر این است که باید غسل انتخاب بشود نه مسح بر حائل. دلیل بر این مطلب دو چیز است. یک، شهید در کتاب ذکرا جلد دو صفحه 201 تا صفحات بعدی می‌فرماید که غسل اقرب به واقع است، چون واقع چیه؟ واقع مسحه، مسح به حائل، مسح به خفین که ربط به مسح پا ندارد، اما غسل نزدیک به غسل، غسل پا نزدیک به مسح. بله، خود بشره غسل می شود در بدل مسح، این اقرب می نماید. فرمایش ایشان فرمایش درست و متینی است، ما که اشکال بر فقها نمی کنیم، اما سیدنا الاستاد می فرماید که این مطلب یک استحسان است، وجه فقهی ندارد. مسح و غسل دو حقیقت جدا از همند، مسح جایی دارد و غسل جای دیگر، غسل قائم مقام مسح نمی شود. به این استحسان نمی توان حکم فقهی را ثابت کرد. اگر به ذهنتون سپرده باشید گفته بودیم استحسان باطن است از اساس یا نه؟ احسن، یادتون هست استحسان که میگیم از اساس باطل نیست. استحسان یک مؤید است، میتواند در مواردی در حد مؤید باشد. ما در وسامان طوری حساس شده ایم تا کلمه استحسان مشنوی روش خط بطلان میکشیم. نه، استحسان یعنی یک حسنی دارد، یه وجه ابتدایی دارد در حد معیده، اگر تمام شد خوب، اگر تمام نشود خود استحسان دلیل مستقل نمیتوند باشد. بله، بسیار خوب، در جهت استحکام مسئله میتونید از استحسان هم استفاده بکنید، جزء تأییدات مطلب تمام. اما سید می‌فرماید
از هر کاری
که الان میگم، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که می‌فرماید غسل ازهر است نه احوط. وجه احوط رو گفتم براتون دیگه، درسته؟ درسته گفتم؟ وجه احوط رو گفتم؟
فهمید از هر پای
از هر
است، باز
بود غسل خوب شود،
نه
نست
دلیل
هم دونیمتر بیشی که سیش رو فهمید دلیل از هر رو میگم، دلیل احوال، دلیل اقوار رو میگم، دلیل اقوار رو کامل بکنم بعد به دلیل احوال طلبتون از من بگیرید. اما برای دلیل اقوار، دلیل اول آن بود که از شهید نقل کردیم ولی به بار ننشست. دلیل دوم کتاب ذکرا، من گفتم منتها فذکر ان ذکرا تنفع المؤمنین، الذکرا تنفعکم. بله، اذا تلتفتون. براتون بگم که اما دلیل دوم سیدنا استاد در همون منبع میفرماید که طبق نصوصی که در باب مسح آمده است دیدیم که مسح بر خفین نصی داشت که جائز نیست، که سه چیزی که استثنا شده بود که تقیه درش نیست، یکی خفین بود. و دلیلی که بر جواز مسح بر خفین داشتیم یک دونه روایت بود و آن روایت ابلورد بود که اعتبارش هم تحت سوال بود، منتها ما دیدیم که اعتبار سندش کامله و عمل اصحاب هم روش اضافه شده. یک روایت، اما روایاتی که درباره غسل آمده است از اعتبار بالاتری برخوردار است که در بحث نصوص گفتیم. نتیجتا امر دائر می شود بین تعیین و تخییر. قاعده در دوران امر بین تعیین و تخییر، اگر دلیل ما لفظی باشد قدر متیقن همان مورد تعیین است و مازاد بر آن شبهه مصداقیه می شود، و اگر دلیل ما لبی بود قدر متیقن متعین است، که دلیل لبی فراتر از قدر متیقن کارایی و نفوذ ندارد. بنابراین در صورت دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین مقدم است. اینجا امر دائره بین تعیین و تخییر است. آیا به طور متعین غسل واجب است تخییتاً، یا مخیریم بین غسل و مسح بر حائل؟ مورد که از مصادیق قاعده تعیین و تخییر شد، مفاد قاعده تعیین و تخییر این است که تعیین معین و مقدم است. یه نکته هم اون روز گفته بودیم اشاره کنیم که تعیین و تخییر که در کار باشد در مورد تعیین حجیت و اعتبار قطعی است، و در مورد تخییر حجیت مورد شک قرار می گیرد. قاعده چه بود؟ شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. این مطلب تا به اینجا گفته شد و کامل. بله، هیچ شبه و اشکالی درش نیست، بنابراین احوت وجهی ندارد، بلکه از هر این است که غسل مقدم داشته شود بر مس. اما وجه احوت چه می شود؟ وجه احوت همونی که بازم آقای ترابی گفت که هر دو در مقام تقیه تجویز شده است، تقیه است، حکم باید مطابق تقیه انجام بشود. در قلم رو به تقیه غسل با مسح بر خوف مساوی است. بنابراین از اون جهت ببینیم دوتا مساوی دیده می شود، و از جهتی هم که غسل اولاست حد اقل به تعبیر شهید نزدیک به وضوع دیده می شود، ممکن است بگیم که غسل اولا باشد. در این حد که ادله به ما کمک بکند نتیجهش میشد احوت، منتها احوت احوت استحبابی. مسئله 41، اذا زالت سبب المسوغ للمسح. این مسئله رو که زود میخونیم برای اینکه اینا مطلب آنچنانی قابل بحثی ندارد، با بحث‌های مختصر جمع می‌شد انشاءالله. اذا زال السبب المصوغ للمسح على الحائل من تقيه او ضروره، فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب اعادته، وان كان قبل الصلاه الا اذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق لبلة. عبارات شورده خوندم، ترجمه نمیخواد، مطلب و شرح بدیم. می فرماید که سبب که مسح بر حائل و تجویز می کند، یعنی تقیه یا ضرورت، اگر این سبب زائل بشود، که دو صورت دارد، بعد از وضوء یا در اثناء وضوء. می فرماید اگر بعد از وضوء باشد، اقوا اینه که عدم اعاده است، اعاده وضوء واجب نیست چون وضوء انجام شده، و اگر در اثنای وضوء باشد اقوا اعاده است. ببینیم این مطلب که در باره قبل بعد از وضوء و اثناء وضوء تعلق دارد، ارتباط دارد یا تداعی میکند بحثی را که مربوط میشود به شک در صحت وضوء بعد از وضوء و شک در وضوء در اثناء وضوء. عنایت کنید قطعا برخورده باشید، قاعده تجاوز و قاعده فراغ که طبق رأی محقق نعیمی و حتی بگیم مشهور بین اصولیین بعد از تطور اصول این است که قاعده تجاوز در اثناء عمل جاری می شود و قاعده فراغ بعد از اتمام عمل جاری می شود. این را داریم در همه اعمال عبادی که عمدتا نماز و حج و ایناست، طواف. ولی که قاعده تجاوز یک استثناء دارد. کجاست اون استثناء؟ در باره افعال وضوء به طور خاص استثناء آمده است به وسیله نص خاص که در افعال وضوء قاعده تجاوز جاری نمی شود. اگر شما مشغول شستن دست چپتون باشید، شک کنید که دست راستتون رو خوب شسته اید یا نه، جای قاعده تجاوزه. ولی قاعده تجاوز در اعمال وضوء، افعال وضوء جاری نیست، باید اعاده کنید، برگردید تا دست راستتون رو بشورید، فقط وضوء. و اما قاعده فراغ، بله، بعد از که وضوء رو کامل کردیم اگر شک در صحت وضوء به وجود بیاد قاعده فراغ جاریست. این رو که به ذهنتون سپردید اینجا تطبیقش میکنیم، میگیم که مجوز وضوء تقیه‌ای یا وضوی برخلاف شرع مقدس اگر به نحو تقیه انجام می شد، در اثناء وضو اون تقیه رفت شد. چند نفر معاند بودن، دستتون رو می شستید برای وضو یا می خواستید مس بکنید، زلمه رفتن و مجوز زائل شد. اینجا چه می کنید؟ سید می فرماید که اگر در اثناء وضو باشد الاقوى الاعاده، اقوى اینه که اعاده بشه، معلومه. منتها یادمون هست که اقوى فتوای مستحکمی نیست، فتوا محکمتر از اقواست. اقوى یعنی در مقابل یک احتمال دیگری وجود دارد، مثل اشهر، این قوی تره. اگر فتوا بود یجب بود، مستحکمتر از اقوى بود به حضور شما. اما اگر وضو بعد، اگر بعد از وضو اون سبب زائل شد، وضو رو گرفتیم تا وضو تمام شد زلمه رفتن، این وضو چه صورتی دارد؟ می فرماید که در این صورت اقوى عدم وجوب اعاده است، که وضو کامل شده است. شبیه اون دو تا قاعده ای که گفتم، میتونید بگید اینجا جا برای قاعده فراغ است، اونجا جا برای قاعده تجاوز هم نیست و وضو درست نمیشود. اما اجازه بدید من اون شرح دادم که تداعی میشود، گفتم تداعی میشود، اما در ضمن تداعی خواستم برای شما مطلب بگم آقای طنابی. اما گوش بدید، عنایت کنید. اما شرح مسئله از این قرار است که در بعد از وضو آنچه که برای اجزا اعلام می شود این است که حکم تابع موضوع خودش هست، قاعده تبعیت حکم از موضوع در حال وضوع تا اتمام چی موضوع بوده، تقیه بوده، کشف خلاف نشده، تقیه بوده، بعد از که وضوع رو گرفتیم تقیه رفت شد، وضوع درست بود؟ قطعا درست بود. اجزا بود؟ قطعا اجزا بود. ما دلیلی بر رفع اجزا نداریم، تحقق اجزا قطعی است و دلیلی برای رفع اجزا در کار نیست. بنابراین اون وضوعی که تقیتاً گرفته شده است و بعد از انجام آن سبب زائل شده است، زوال سبب بعد از انجام کار تاثیرگذار نیست. این بیا فتوای سید و شرحی که درباره فتوای ایشان گفته می شود. اجازه بدید چشم انشان، یعنی انشان. و اما در باره اثنا که گفتیم اقوى اعاده است، وضو کامل نشده است، وضو انجام نگرفته. در صورتی که وضو انجام نگرفته باشد، وضوعی نیست تا حکم به صحت آن اعلام بکنیم، اصلا وضو محقق نشده است. ما اگر حکم به صحت بکنیم، یعنی نسبت به چیزی که تحقق نیافته است حکم به صحت اعلام بکنیم، وضوی تقیه‌ای تحقق پیدا نکرده است تا ما حکم به صحت بکنیم. حکم بر صحت زمینه ندارد، موضوع ندارد. این دو تا مطلب هم واضح است. برای شما یه توضیح یا یه نکته اضافه بکنیم کامل میشد. و این استش که سید بروجردی و محقق نائینی قدس الله انفسهم از زاکیات میفرماین که این وضو کافی نیست. فرمایش این دو بزرگوار برگرفته از بیان شیخ طائفه هست، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 23، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر وضو سر تقیهی بود، تا وقتی که تقیه هست اون وضو محکوم به صحت هست. چرا؟ برای اینکه ما قاعده فقهی داریم که منصوصه هم هست، الضرورات تتقدر بقدرها. وضوی تقیهی تا وقتی درست است که تقیه باشد، تتقدر بقدرها. وقتی که از قلمرو تقیه بیرون آمد، حکم به صحت معنا ندارد. حد و اندازه صحت به پایان میرسد. دلیل بر صحت نداری. بنابراین پس از که وضو گرفته شد، اون سوال شما الان جواب داده شد. پس از که وضو گرفته شد تقیت هم ونگهی تقیه رفت شد، وقت هم داریم برای وضو، نماز میخوام بخوانیم، باید وضو از نو گرفته بشود، وضو درست. چون حالت تقیه که گذشته است اجزایی در کار نیست که الضرورات تتقدر به قدرها. تحقیق این است که هرچند مسئله از حیث اجزا همینطور که سید در متن عروه فرموده اند خالی از وجه نیست، چون تمام عملیات وضو در حالت تقیه بوده است و مصوغ هم داشته. زوال سبب بعد از انجام عمل بوده، ولی که فرمایش شیخ شیخ طوسی است، سید بروجردی که فقیه عظیم الشأن و محقق نائینی هم که مدقق در اصول، و وجهی هم که به ذهن میاد الضرورات تتقدر و به قدرها، آخر سر هم احتیاط دینی و علم به صحت وضوی مطابق با نصوص وارده از طریق آل البیت و علم به عدم صحت وضو به نحو مسح بر حائل، احتیاط واجب اعاده هست. سلامتی آقای مرزا، سلامت خدمت.